توسط این مبنای قانونی مطالباتی که مطرح شد و پیگیری هایی که خود جامعه معلولان داشتن، در نهایت 7 آبان ماه معاونت اجتماعی فرهنگی سازمان برنامه بودجه رو به همراه ریاست سازمان بهزیستی در یک جلسه ای دیدن و بالاخره این قول مساعد داده شده بود که این بودجه ماده 27 چند برابر بشه و خب بتونه مشکلات رو حل بکنه. اما باز هم یک ماه بعدش بالاخره باز با یک جلسه‌ای که با معاونت سازمان برنامه بودجه و ریاست اداره سلامت بودجه و کارشناسان اداره سلامت داشتن، معاون سازمان برنامه بودجه قول مساعد داشتن که این بودجه به 10000 میلیارد تومان افزایش پیدا کنه. اما باز هم از پیگیری‌ها براتون خواهم گفت. هرچند همین میزان بودجه ای هم که وعده داده شده بود نمیتونست ماده 27 رو به طور کامل اجرا بکنه و شامل همه مشمولان نمیشد. با افزایش 10 برابری بودجه هم اگر میخواستن برای 40-50% معلولان قانون ماده 27 رو اجرا بکنن، حدوداً 30% از حداقل دستمزد رو میتونستن پرداخت بکنن، در سطحی قانون برابر حداقل دستمزد رو تعیین کرده. به هر حال علارغم تمام این برنامه ریزی ها، پیگیری ها و وعده ها، ظاهرن این بودجه وعده داده شده به ماده 7 اختصاص بده کرده. ماده 7 چیست؟ یارانه‌ای که باید به مراکز نگهداری و توانبخشی شبانه روزی داده بشه. موضوعی که ما در چند برنامه نیم نگاه پیگیری کردیم، اونها هم مشکل داشتن. در نهایت ظاهراً مشکل اونها حل شده، اما می‌بینیم که آن میزان مبلغی که می‌بایست به کمک هزینه معیشت پرداخت می‌شده جای دیگه، بالاخره باز هم در مورد نیازهای معلولان بوده، اما در نهایت مشکل این ماده 27 رو حل نکرده. به هر حال باید صبر کنیم ببینیم که با استقرار تیم جدید اجرایی در کشور مشکلات معلولان چگونه پیگیری خواهد شد. اگر از مبالغ بخوایم براتون بگیم، مبالغ رو هم ریالی خدمتتون اعلام می‌کنم. اگر که بخوایم از دهک 4 به بالا بگیم که کمک هزینه معیشتی برای هر فرد معلول 500,000 تومان بوده، 2-3 ماه پیش هم کمک هزینه ای رو که در نظر گرفته بودن برای گروه دیگری مشابه 6-7 میلیون تومان بوده، حالا به حال مقایسش نشون میده که چقدر مبلغی که به معلولان اختصاص پیدا کرده مبلغ ناچیزی است. حالا یکی از فعالان جامعه معلولان نظرش این هست که خیلی این جامعه آسیب پذیر به حاشیه رانده شده و با حدود 300-400,000 تومان یارانه و 993,000 تومان مستمری و نهایت 480,000 تومان کمک هزینه معیشتی که بعد از 6 ماه به 1-3 میلیون تومان هم افزایش پیدا نکرده، کلن 2 میلیون هم دریافتی ندارن این افراد و این مبلغ مشکلی از افراد داره این معلولیت حل نمی کنه. حالا جدای از سبد غذایی و اجاره محل سکونت این افراد، در نظر بگیری تهیه یک صندلی چرخدار، تهیه عصا، تهیه وسایلی که حتی بخواد به توانبخشی این افراد کمک بکنه، در جایی که ما مراکز توانبخشی که بخواد خدمات مستقیم متناسب با هزینه های جاری ارائه بکنه میبینیم که وجود نداره. البته هست، منتها تخصیص پیدا نکرده و جامعه هدف سازمان بهزیستی که بیش از 7 میلیون نفر هست، با این تعداد وظایفی که برای این سازمان در نظر گرفته شده، جای خالی خیلی از فعالیت ها رو نشون میده. به هر حال ما پیگیره حقوق جامعه معلولان هستیم در برنامه های نیم نگاه. امیدوارم که این برنامه هم مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. با آرزوی سلامت برای تک تک شما هموطنان نازنین، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدارتون.
سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صد و دو ثانیه با قنزه. پیام یکی از منکبداران عراقی به مقام معظم رهبری مدظله العالی.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على السيد الخامنئي، السلام عليك يا فخر الشيعة، السلام عليك أيها يا ضارب إسرائيل.
سلام بر تو ای نابود کننده اسلام. از سرزمین جدتان امیر المؤمنین علیه السلام به شما لبیک میگوییم و در هر ساعت و زمانی که امر کنید در خدمت شما هستیم.
سیدی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از تجهیز اسرائیل دست برداریم. بیش از 100 خبرنگار و فعال رسانه‌ای بین المللی با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا خواهان مجازات رژیم صهیونیستی و توقف ارسال سلاح به سرزمین‌های اشغالی شدند. معاون امور کتابخانه‌های اداری کل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی از اجرای پویش غزه تا کربلا در موکب کتابخانه حسینی این اداری کل در مرز تمرچین خبر داد.
اسرائیل ارهابیه، فلسطین حرا حرا.
از اپرات حامیان غزه در پایتخت آلمان و راهپیمایی حامیان ملت فلسطین به سمت کنسولگری آمریکا در شهر کیپتان آفریقای جنوبی برای محکوم کردن جنگ رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه.
غزه تنها نیست.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
بخون نشستن تموم پیکرا، بخون از عروسکای غرق خون دخترا، بخون از نگاه بیقرار و داغ مادرا. در این سکوت بزن صدا، صدای تو میرسه به آسمون، دعای تو میرسه که نصرت هست، خدای تو میرسه. بزن صدا، صدای تو میرسه به آسمون، دعای تو میرسه که نصرت هست، خدای تو میرسه. نگاه کن به گریه های بی صدای ما، نگاه کن به چشم خیس بچه های ما، نگاه کن به بغض بین هر دعای ما. یا صاحب الزمان، دعای تو گره وا میکنه دلامونو، مداوا میکنه جهان تو رو صدا میکنه. دعای تو گره وا میکنه دلامونو، مداوا میکنه جهان تو رو صدا میکنه. همین شبای سرد بی پناهیه، غریبی تموم جرم طفل بی گناهیه، غریبی همین گریه ها و سوز و آه که میرسه. قسم به نور سحر میرسه، شب سیاه به آخر میرسه، سپاه هم به خیبر میرسه. قسم به نور سحر میرسه، شب سیاه به آخر میرسه، سپاه هم به خیبر میرسه.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
قضا
سلامت زندگی
زندگی.
به نام خدای عزیز حکیم، سلام. امیدواریم حال شما عزیزان شنونده خوب باشه. متشکریم که همراه شدید در یک فرصت دوباره با برنامه قضا سلامت زندگی. طی روزهای هفته در خدمت شما هستیم با تقدیم مباحث و موضوعات دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی. لطفاً پرسش هاتون رو در خصوص گفتگوهایی که تقدیمتون میشه به صورت پیام کوتاه ارسال بفرمایید به 30102. موضوع این برنامه توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به پلیپ روده. با حضور کارشناس مهمان محترم خانم دکتر زهرا قلی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، مدرس دانشگاه. خانم دکتر قلی سلام به شما، خیلی متشکریم از حضورتون در این گفتگو.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه.
ما امروز میخواییم با حضور شما در استودیو از توجهات تغذیه‌ای مبتلایان به پولیپ روده بشنویم، از آگاهی بخش مفیدتون استفاده بکنیم. اما پیش از اون گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر محمود اسحاق حسینی. ایشون فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد هستند و بعد برمیگردیم و از شما نکته‌های مهم برنامه غذایی یا تغذیه مبتلایان به پولیپ روده رو میشنویم. متشکرم. در این فرصت از برنامه غذا سلامت زندگی گفتگوی تلفنی داریم با آقای دکتر سید محمود اسحاق حسینی، فوق تخصص بیماری‌های گوارش و کبد. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم. انشالله که از نعمت سلامتی بزرگترین نعمت الهی برخوردار بوده باشید.
انشالله. خیلی متشکر از همراهی همیشگی شما با رادیو سلامت. آقای دکتر بفرمایید ابتدا در خصوص بیماری پولیپ روده و اینکه در چه افرادی احتمال بروزش میتونه بیشتر باشه.
پولیپ به اصطلاح افزایش آفت روده هست و ما میتونه به صورت، البته پولیپ در همه جاهای بدن میتونه وجود داشته باشه، در بینی، در وسلا روده، معده، در رحم، در کیسه سبز، همه جا وجود داشته. این به اصطلاح افزایش بافت و بعد پولیپ ها البته حقیقی هستن، من پولیپ ها کاذب هستن. مثلا من در داخل روده اخری که بیمارانی که دچار های بیدی یا بیمارانی که آبی هستن به شکل پولیپ دیده میشن، ولی در حقیقت پولیپ نیستن، بلکه افزایش میزان سلولای آماسی هستن که به شکل پولیپ یا سنگفرش دیده خواهد شد. اون چیزی که برای ما مهمه، پولیپ ها اکثرا بی علامت هستن و تمام سنین میتونه وجود داشته باشد، از آغازین روزهای زندگی و واپسین لحظات. ولی اون چیزی که هست، پولیپ ها ما در روده ما معمولا یکی هست، معمولا پولیپ ها 1 سانتی متر، معمولا در یک به اصطلاح در قسمت انتهایی روده که ما اصطلاحا رکتوم سیگموید یا محل اصطلاح رکتو سیگموید وجود داره و معمولا هم جنساش میتونه هایپرپلاستیک باشه، خوشخیم هستش. اگر این از این قانون مستثنا بشه و پولیپ تعدادش زیاد بشه، به جای یکی چند تا باشه، اندازش از 1 سانتی متر بیشتر بشه، پای معمولا پایه دارن اگر بدون پایه بشه، یا اینکه اگر مثلا جنسش ویلوس ادنوما یعنی از نظر پاتولوژی ویلوس باشه، اینا احتمال خدای نکرده اگر باقی بماند تبدیل به سرطان به اصطلاح روده بشه. این پولیپا رو ما باید خیلی بهش توجه کنیم و حتما باید برداشته بشه. به عنوان قانون در هر کجای بدن باید برداشته بشه.
بله.
بعضی هاشون هایپرپلاستیکن، امکان سرطانی شدن ترشون نزدیک به صفر هستش، ولی بعضی ها متاسفانه میتونه، البته زیاد هم نیست، 3% موارد تبدیل به سرطان بشه. و مشکل عمده‌ای که ما الان داریم تو مملکتون اینست که پولیپا بی علامت هست. البته اگر ما آزمایش مدفوع بگیریم، آزمایش مدفوع مخصوصا 3 بار و جستجوی خونی او یا به عبارت دیگه اوبی رو در خون جستجو بکنیم، و اکثر به اصطلاح اونایی که اوبی مثبت هستن با آنکولونوسکوپی میکنیم اینا پولیپ دارن. پس ما یه وظیفه ای داریم که به عزیزان آزمایش مدفوع رو اهمیت بدن، حال که هرچی سن بالاتر، البته عرض کردم حالا در دهه 40 و 50 البته این بیشتر دیده میشه، ممکنه حتی به شکل خونریزی باشه، یعنی حالا اون که اوبی مثبت خون مخفی توسط آزمایش دیده میشه، عزیزانه میتونه تعداد زیاد باشه و خونریزی مخصوصا در قسمت های انتهایی باشه، به شکل خونریزی وجود داشته باشه.
علائم
آره، مشکل ما هم همینه که اصلا علامت نداره، اصلا بی علامت که نداره. اگه آزمایش بدن ممکنه در خون به اصطلاح دیده بشه، ولی اونایی که خیلی به اصطلاح پولیپ میکشه به تعداد داره، اینا خب میتونه با کمخونی مراجعه بکنن. همینجا عرض بکنم اگر پولیپ رو به اصطلاح ما تشخیص بدیم، میتونه روی پولیپ هم متاسفانه سرطان روده به اصطلاح سوار بشه. اون چیزی که مهمه، ما به همه خاطر در بالای 45 سالگی توصیه میکنیم به همه عزیزان کولونوسکوپی بشه. تو مثلا مملکت هم سرطان روده متاسفانه به هر علتی داره در حال افزایش هستش. یکیش البته تغذیه است که از این غذاهای به اصطلاح فست فود و اینا هستش، ژنتیک درش دخالت داره و نهایتاً بیماری های همونطور که عرض کردم زمینه دیگه هم وجود داشته باشه که به اصطلاح زمینه ساز سرطان و پولیپا و نهایتاً سرطان میشه. پس ما به عنوان یک قانون و همه عزیزانی که اگر سابقه مصحت فامیلی خانواده دارن، ما هر موقعی که میبینیم کولونوسکوپی داریم تمام عزیزان درجه یکشون هم مجدداً توصیه به کولونوسکوپی میکنیم. اونایی هم که یک بار ما چون ما حدود 10% سینکرونیست داریم، یعنی همزمان میتونه پولیپ در یک جای روده و در جای دیگه روده باشه، یکی متاکرونوس داریم، یعنی چی؟ در آینده ممکنه جای دیگه ای از روده. به همین خاطر توصیه میکنیم که حتما تحت نظر پزشک باشن، با نظر پزشکشون بر حسب اینکه پولیپشون چقدر بوده و چه جنسش چی هستش مجددا کولونوسکوپی بشن. همه این کارا رو میکنیم برای اینکه خدایی نکرده خدایی نکرده تبدیل به سرطان نشه.
بله آقای دکتر، خیلی متشکریم از آگاهی بخش مفید و ارزشمند شما. باهاتون خداحافظی میکنیم تا فرصت‌های آینده.
منم متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیار بذارید.
خیلی ممنون. خدا نگهدارتون آقای دکتر اسحاق حسینی.
قضا سلامت زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر قلی عزیز، شما ابتدا بفرمایید که رعایت نکته‌های تغذیه‌ای تا چه میزان در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های مرتبط با روده میتونه مؤثر باشه؟
بله، همونطور که جناب آقای دکتر فرمودن، عواملی که میتونه نقش بسزایی توی بیماری‌های روده و همینطور به صورت اختصاصی پولیپ روده داشته باشه، یه سریاش حالت ژنتیکی دارن یا مربوط به سن افراد میشه، سابقه خانوادگی افراد، و یه بخشش مربوط به سبک زندگی این افراد میشه که تغذیه جزئی از این سبک زندگی هستش. افرادی که استعمال دخانیات دارن، سیگار میکشن، افرادی که مشروبات الکلی مصرف میکنن یا از یک رژیم غذایی ناسالم پیروی میکنن، مثلا مصرف غذاها و رژیم غذایی که به سمت رژیم غذایی غربی داره پیش میره توی لایف استایل یا همون سبک زندگیشون وجود داره، به تبع این افراد افراد چاقی هستن که فعالیت بدنی کمی دارن. بنابراین این افراد بیشتر تحت تأثیر بیماری‌های روده و به تبع اون میتونه پولیپ روده و بعد هم سرطان روده باشه، در معرض این بیماری ها قرار می گیرن. بنابراین رعایت یک سری نکات غذایی برای این افراد که هم سابقه خانوادگی دارن و هم زمینه این بیماری رو دارن لازم هستش که این نکات تغذیه رو رعایت کنن. یکی اینکه مصرف مایعات هستش که ما متاسفانه شرایط برای بیشتر افراد جوری هستش که مصرف مایعات کمی دارن در طی روز، که ما حداقل به صورت روتین توصیه می‌کنیم افراد بین 6 تا 8 لیوان و بعضن در بعضی از افراد که مشکلات و ناراحتی‌های گوارشی دارن 10 تا 12 لیوان مایعات در طی روز مصرف کنن.
بله.
از طرفی عدم مصرف مشروبات الکلی هستش، داشتن یک برنامه غذایی تنظیم شده که 6 گروه غذایی درش وجود داشته باشه و بتونیم از گروه‌های غذایی سالم استفاده کنیم، مثلا مصرف میوه و سبزیجات هستش، استفاده از 6 تا گروه غذایی باید در برنامه غذایی این افراد و در رژیم غذایی افراد باشه. استفاده از مصرف میوه و سبزیجات باشه. پروتئین های بدون چربی باشه. غلات کامل مثل گندم، جو دوسر، سبوس، خود جو، کربوهیدرات پیچیده باشه، مثلا مصرف